Nossa.
صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. ساعت 7 صبح روز چهارشنبه 12 آذر ماه 1393 سوم ماه دسامبر از تقویم میلادی است که با ما همراه شدید با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. من فرمیه خضری‌گری هستم، سلام میکنم بهتون و خوش آمد میگم به شما همراه سحرخیز رادیو فردا، همراه با تیم بامدادی رادیو فردا در کنار شما هستید. خوش آمدید به این برنامه، صبحتون بخیر. ما این برنامه رو هر روز با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان آغاز میکنیم. امروز با همکارم سمیرا قرایی نگاهی میکنیم به آخرین خبرها، باز میگردیم و براتون خواهم گفت که چه مطالبی آماده است تا در این صبحانه با خبر بشنوید. این شما و این سمیرا قرایی.
سلام و صبح بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید ایران در روزهای گذشته مواضع داعش در شرق عراق را بمباران هوایی کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، دریادار جان کربی سخنگوی پنتاگون اعلام کرده است که گزارش‌های مبنی بر ورود جت‌های جنگنده F-4 فانتوم به استان دیاله در شرق عراق وجود دارد و احتمالاً ایران ترتیب دهنده این حملات است. روز گذشته وبسایت واشنگتن پست نیز در گزارشی از قول یک منبع آگاه این خبر را منتشر کرده و گفته بود که جنگنده‌های فانتوم تنها در اختیار ارتش ایران و ترکیه است و از آنجایی که ترکیه اعلام کرده در جنگ با داعش نقشی نخواهد داشت، احتمالاً این جنگنده‌ها متعلق به ایران است. ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. تهران و واشنگتن پیشتر تاکید کرده بودند که در جنگ با داعش با هم همکاری نخواهند کرد. نخستین نشست رده بالای 60 عضو ائتلاف علیه داعش امروز در مقر ناتو در شهر بروکسل برگزار می شود و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ریاست آن را بر عهده خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حیدر العبادی نخست وزیر عراق و وزرای امور خارجه کشورهای اروپایی و عرب در این نشست حضور خواهند داشت. جان کری در این رابطه گفته است که این نشست جایی است که در آن شکل‌گیری ائتلاف علیه داعش نهایی می شود. گفته می شود روش‌های سازماندهی حملات مؤثرتر به مواضع داعش و همچنین نحوه جلوگیری از پیوستن نیروهای خارجی به این گروه از محورهای اصلی این نشست خواهد بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید دوران افراطی‌گری و فضای امنیتی در ایران به سر آمده و دوران وحدت، اعتدال و اتحاد فرا رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای روحانی که در حال حاضر در استان گلستان به سر میبرد، روز گذشته در جمع مردم این استان اعلام کرد که این روزها در ایران روزهای قانون و مجلس شورای اسلامی است و همگان باید به قانون احترام بگذارند. همچنین آقای روحانی در سخنرانی خود گفته است که تعامل ایران با دنیا و کشورهای همسایه روز به روز بیشتر خواهد شد. آقای روحانی صبح امروز با حضور رؤسای جمهور کشورهای قزاقستان و ترکمنستان خط راه آهن ایران، قزاقستان و ترکمنستان را در منطقه مرزی اینچه برون افتتاح خواهد کرد. دادگاه مصر 188 نفر را به دلیل حمله به ایستگاه پلیس در شهریور ماه سال گذشته به مرگ محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، این افراد به جرم سوء قصد به جان 10 افسر پلیس، برهم زدن ایستگاه و آتش زدن خودروهای پلیس و حمل سلاح گرم به مرگ محکوم می شوند. در شهریور ماه سال 93 و پس از کودتا علیه محمد مرسی و آغاز اعتراضات به آن، تعدادی به یک ایستگاه پلیس در منطقه کرداسا در حومه قاهره حمله کردند که در پی آن 11 مأمور پلیس و 2 شهروند کشته شدند. اعدام‌های گسترده در مصر موجی از اعتراضات از جانب فعالان حقوق بشر مصری و غیر مصری را به دنبال داشته است. حیدر العبادی نخست وزیر عراق امروز چهارشنبه با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیدار و گفتگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقایان اولاند و عبادی در این نشست به راه‌های مبارزه با داعش خواهند پرداخت. آقای عبادی که روز دوشنبه برای حضور در نشست ائتلاف علیه داعش راهی بروکسل شده، در جمع نمایندگان اروپا از جامعه جهانی خواسته است تا برای بازسازی مناطق جنگ زده این کشور بودجه ویژه در نظر بگیرند. فرانسوا اولاند در شهریور ماه سال جاری نیز در سفری به بغداد با حیدر العبادی دید دار کرده و حمایتش از عراق در جنگ با داعش را اعلام کرده بود.
خیلی سپاسگزارم. سمیرا قرایی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. میرعلی حسینی تهیه کننده این برنامه زنده صبحانه با خبر هست. با هم بریم ببینیم که چه مطالبی برای امروز شما در نظر گرفته. زمینه‌های مذاکرات برای دستیابی به توافق صلح در سوریه نزدیک به 4 سال از بحران و جنگ و بی‌خانمانی در سوریه می‌گذرد. جایگاه ناچیز بخش خصوصی در اقتصاد ایران و سخن از گام‌های تازه برای توسعه اقتصاد غیر دولتی. کیوسک مطبوعات روزنامه کسب و کار از وضعیت نابهنجار مربیان و مهد کودک‌ها در ایران گزارش می‌دهد. آخرین و تازه ترین خبرها از جهان ورزش و کسری بودجه خانواده های ایرانی. مرکز آمار ایران از تفاوت معنادار درآمدها و هزینه ها در ایران گزارش می دهد. با ما همراه باشید. در طول این برنامه زندگی صبحانه با خبر می توانید با ما در تماس باشید. دیدگاه های خودتون رو برای ما به عنوان پیامک بفرستید. 00-42-06-03-82-7-41-50 شماره دریافت پیامک رادیو فرداست. اما نزدیک به 4 سال از ناآرامی و بحران در سوریه می گذرد و تعداد زیادی از مردم این کشور در داخل و خارج سوریه بی خانمان و آواره شدند. حالا این روزها زمزمه هایی به گوش می رسد از احتمال برگزاری مذاکرات برای دستیابی به توافق صلح میان طرفین بحران در این کشور. همکارم شاهین بشیری گزارش می دهد.
به گفته منابعی از گروه‌های مخالف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و همینطور منابعی از دولت این کشور، احتمال توافقی بر سر آغاز مذاکرات صلح با میانجیگری روسیه بین دو طرف افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، توافق اولیه بر سر این موضوع پس از سفر احمد معاذل خطیب رهبر سابق ائتلاف مخالفان نظام سوریه و ولید معلم وزیر امور خارجه این کشور به مسکو در ماه نوامبر حاصل شد. بوسنیه شعبان مشاور بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و عضو هیئت مذاکره کننده دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه را در این زمینه مثبت ارزیابی کرد. یک مقام دولت سوریه به شرط فاش نشدن نامش به خبرگزاری فرانسه گفته است که هنوز جدولی برای ادامه مذاکرات تدوین نشده است. این مقام سوری افزوده که روس‌ها تمایل داشتند بدانند آیا دولت سوریه با چنین روند صلحی موافق است و به گفته وی دمشق اعلام کرده که مشکلی در این زمینه ندارد. دولت‌های غربی و تعدادی از کشورهای عرب منطقه پس از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه و برخورد خشن نیروهای این کشور با مخالفان، با حمایت از گروه‌های مخالف بحث سقوط بشار اسد را مطرح کردند، ولی با برآمدن داعش و عملیات گسترده این گروه در منطقه به نظر می‌رسد اکنون غیر از ترکیه دیگر کشوری از رفتن بشار اسد صحبتی به میان نمی‌آورد. با این حال حسن هاشمیان کارشناس مسائل کشورهای عربی در این زمینه معتقد است
موضوع کنار رفتن بشار اسد یک موضوعی است که هنگامی فرایند سیاسی به حرکت در بیاد، چه بر اساس ژنو 1، چه بر اساس مذاکراتی که در ژنو 2 به دست اومد و حتی چه بر اساس طرحی که روسیه ارائه کرده، بالاخره جایگاهی در آینده سوریه برای آقای بشار اسد در نظر گرفته نمیشه. منتها به خاطر وجود داعش و به خاطر زد و بند دولت آقای اوباما با ایران در مورد آقای بشار اسد، این قضیه یه مقداری سرد شد، ولی با آمدن جمهوری خواهان در کنگره آمریکا دوباره موضوع بر سر زبان ها خواهد افتاد و دوباره اصرار خواهد شد که بشار اسد کنار بره، اگرچه روسیه در پی یک رهیافت جدیدی در موضوع سوریه است که در برابر کارهایی که آمریکا داره انجام میده قرار میگیره. بنابراین ممکنه ما شاهد راه‌حل‌های مختلفی بشیم، ولی در نهایت در اکثر این راه‌حل‌ها موضوع بشار اسد جایی برای خودش در آینده سیاسی سوریه ندارد.
در آغاز سال جاری میلادی، یعنی حدود 11 ماه پیش، هیئت‌هایی از دولت سوریه و مخالفان آن با حمایت آمریکا و روسیه مذاکراتی را در ژنو شروع کردند که با شکست مواجه شد. هنوز مشخص نیست که دو طرف در مذاکرات احتمالی آتی با چه چالش‌هایی مواجه خواهند شد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه معاذ خطیب نزدیک به 2 سال پیش از ریاست ائتلاف مخالفان رژیم بشار اسد استعفا داده، هنوز مشخص نیست جایگاه وی در میان این نیروها از چه اهمیتی برخوردار خواهد بود. به عبارت دیگر، هر گونه مذاکره برای رسیدن به یک توافق صلح، در حالی که یک سوی این مذاکرات را معاذ خطیب رهبری می‌کند، آیا در آینده با مخالفت سایر گروه‌های سوری مواجه نخواهد شد؟ حسن هاشمیان:
ایشون رئیس ائتلاف ملی سوریه بود سابقا. به خاطر مصاحبه‌هایی که در مورد پذیرش مذاکره با رژیم بشار اسد داشت مورد انتقاد شدید قرار گرفت، ولی اینکه بره و صحبت کنه و مذاکراتی انجام بده که نتایج مثبتی برای ملت سوریه ایجاد کنه، کسی با این موضوع مخالفت نمی کنه اگر ایشون بتونه نتایج ملموسی به دست بیاد. در واقع مخالفین میخوان بگن که خصوص بخش ائتلاف ملی سوریه میخواد بگه که ما راه مذاکره رو نمی بندیم.
احمد معاذ الخطیب که گفته می شود هنوز از نفوذی در میان مخالفان رژیم بشار اسد برخوردار است، در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری فرانسه از قطر تأکید کرده که همه سوری ها هم از مردم، مخالفان و همینطور دولت سوریه از وضعیت موجود رنج می برند. به گفته ایوی، چنانچه توافقی با دولت سوریه برای برقراری صلح حاصل شود، آنگاه ماندن بشار اسد دست کم برای مدتی محدود قابل تصور خواهد بود.
شاهین بشیری گزارش میداد و ما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. در این بخش از برنامه از اتاق فرمان اعلام میکنند که صدای خوب شما همراهان همشگی رادیو فردا آماده پخش هست، با هم میشنویم.
ببینید این فردی که در فارس با چاقو زده و با سر دخترها و بانوان، هنوز محاکمه نشده، چیزی نشده، بستنش به این که ایشون اختلالات روحی و روانی این چیزا داره و بعضی هم که میگن اصلا بسیجی نبوده، ولی پدرش که فرمانه بسیجه، خودش هم که بسیجیه، دارن برنامه هایی رو دور میکنن دو کشور که مردم فراموش کنن گرونی نان و عرض و شیر و تخم مرغ و میوه و اون چیزی که داره همه چیز 40% رفته بالا.
الو رادیو فردا، آقا اوباما شرم نمی کنی ایران همیشه تحریم می کنی؟ واقعا اگر ارده شده داری روی با خامنه ای واسطه و جوابش بده، شما پسر همیشه به ملت می آیی.
بنده یه سوال از رهبر محترم دارم. الان که تصمیم دارن باز درصد اتمی رو ببرن بالا، فکر می کنن این لجبازی به نفع مردم ایرانه؟ و سوال دیگه هم اینه که این پولهایی که به دستشون میرسه آیا خرج مملکت میشه؟
سلام، من محمدم، یه راننده از ایران. واقعا به این بدی که تماسا رو شما پخش میکنین نیست جمهوری اسلامی. من از کشورم راضی هستم، یک مقدار به خاطر تحریم ها اوضاع اقتصادی ما به هم ریخته هست که واقعا همین گرانی و تحریم به نظر شخص من اگه برداشته بشه خیلی مملکت خوبی داریم و مشکل خیلی خاصی هم نیست. با تشکر.
کاش این حرفامون رو میتونستیم تو رادیو تلویزیون خودمون بزنیم. آقای سران کشور ایران، آیا خودتون خبر دارید در عرض این 4 هفته شما سه نفر جوان رو تو زندون قزل حصار اعدام کردید ماه محرم ماه صفر، یعنی 33 خانواده رو بی سرپرست کردید. هر کدوم 2 بچه دارن، 3 بچه دارن، 4 بچه دارن. کسایی که برای اولین بار اشتباه کردن، خطا کردن، اعدامش میکنید. بابا جون یه انسانه، ماشاءالله اون از کاراشون، اون از بیکاریاشون، این از گرونی سر بلندمون کردید. دمتون گرم آقایون سران کشور.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران موضوعی است که در صبحانه با خبر امروز با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس مطرح می‌کنیم. آقای خاوند سلام و صبح بخیر.
صبح بخیر خانم هیدری، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
خیلی سپاسگزارم. آقای خاوند، رئیس جمهوری ایران آقای روحانی دیروز در استان گلستان به سهمی برد و در سخنانی از اقتصاد غیر دولتی و خصوصی صحبت کرد. آقای روحانی خواستار این شد که گام‌های بیشتری برای در راه این برداشته بشه که اقتصاد بخش خصوصی و غیر دولتی شکوفاتر باشه در ایران. حالا پرسش اینجاست که فراتر از این صحبت‌ها، واقعاً جایگاه اقتصاد خصوصی، بخش خصوصی در اقتصاد ایران کجاست؟
جواب دادن به این پرسش کار آسونی نیست، به این دلیل ساده که بخش غیر خصوصی اقتصاد ایران مجموعه های متفاوتی رو در بر میگیره که شناسایی همه اونها دشواره. از شرکت های دولتی گرفته که زیر پوشش بودجه سالانه ایران هستند تا انواع نهادها و بنیادهای غیر نظامی و نظامی که از اونها زیر عنوان کلی بخش شبه دولتی نام برده میشه و همینطور شرکت هایی که سهامشون از جمله در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده ولی مدیریت اونها در دست دولته. اگر بر ارزیابی منابع کارشناسی و دانشگاهی و همینطور نمایندگان بخش خصوصی تکیه بکنیم، میتونیم بگیم که در حال حاضر از کل اقتصاد ایران سهم بخش خصوصی واقعی که هم مالکیت بنگاه رو در اختیار داشته باشه هم مدیریت اون رو حدود 15%. به این ترتیب ایران یکی از دولتی ترین اقتصادهای دنیا رو داره.
خب چرا وضعیت اینطوریه؟ چون سال هاست که به حال میشنویم که در مورد فرایند خصوصی سازی صحبت میشه در ایران و در سالهای اخیر تعدادی از این بنگاه‌های دولتی هم واگذار شدن، همچنان سهم بخش خصوصی چرا انقدر ناچیز آقای خواهند؟
این یکی از پدیده‌های عجیب در اقتصاد ایران هست که حتی سازمان‌های بین‌المللی هم با کنجکاوی به اون نگاه می‌کنن. از جمله بانک جهانی در یکی از گزارش‌های اخیرش در مورد اقتصادهای خاورمیانه در مورد ایران از خصوصی سازی بدون بخش خصوصی صحبت می‌کنه، پدیده‌ای که سال‌هاست مورد توجه اقتصاددان‌های ایرانی هست. صحبت بر سر بنگاه‌های دولتی است که واگذار میشن ولی به خود دولت یا به نهادهای شبه دولتی و به اصطلاح جیب به جیب میشن. شایع بود که از کل واگذاری‌ها تنها حدود 15% به بخش خصوصی واقعی منتقل شده، ولی علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته اگر دقیق تر به مسئله نگاه بکنیم خواهیم دید که به گفته ایشان فقط 3% واگذاری ها کاملا واقعی بوده.
آقای خاوند، از خصوصی سازی بدون بخش خصوصی شما صحبت کردید، چرا اینطوره؟ چرا بخش خصوصی به جای نرسیده در ایران و چرا در حاشیه است یا اصلا وجود نداره؟
مانع اصلی برای گسترش بخش خصوصی نبود آزادی‌های اقتصادی است. با ارزیابی گزارش سال 2014 بنیاد آمریکایی هریتیج، ایران در میان 178 کشور مورد بررسی از لحاظ درجه آزادی اقتصادی در رده 173 است. با توجه به کمبود آزادی در عرصه کسب و کار، قوانین دست و پاگیر، ضعف حقوق مالکیت، تضییقات گوناگون در عرصه‌های پولی و مالی، وجود انحصارها، وجود فساد و تعیین‌های دیگری از همین دست.
خیلی سپاسگزارم. فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس امروز هم با صبحانه با خبر همراه بودید. امروز چهارشنبه 12 آذر ماه مثل هر روز در صبحانه با خبر به کیوسک مطبوعات سر میزنیم، ببینیم در روزنامه‌های چاپ امروز صبح تهران چه خبر هست. همکارم شهرام رفیع‌زاده با ما همراه هست در این بخش. آقای رفیع‌زاده سلام و صبحتون بخیر.
فهیمه خزده هیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
با روزنامه اعتماد آغاز بکنیم. روی کیوسک مطبوعات آقای رفیع‌زاده، دلایل حصر از زبان دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی آقای جلیلی یکی از تیترهایی است که روزنامه اعتماد در صفحه یکش آورده. آقای جلیلی گفته که حصر آقای موسوی و کروبی ربطی به فتنه نداره و مسئله این هست که یک سال بعد از جریان به گفته ایشون فتنه مشغول طراحی فتنه جدیدی بودند، برای همین به حصر رفتند.
ولی این بخشی از سخنان یا اظهارات سعیده جلیلی هست که در اون زمان، یعنی در سال 88-89 دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و حالا در دانشگاه فردوسی مشهد این اظهارات رو درباره حصر آقای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد بیان کرده. عکس یک روزنامه اعتماد آقای محمد جواد ظریف هست که گفته در جریان مذاکرات منتقدان هم برای ما دعا کردن. اما چیز یکی روزنامه اعتماد از احتمال راه اندازی یک حزب با عنوان رهروان ولایت از سوی علی لاریجانی خبر داده و البته خبر داده که محمد علی موحدی کرمانی جانشین محمد رضا مهدوی کنی شده به عنوان دبیر کل جامعه روحانیت مبارز.
بسیار خوب. به آرمان هم نگاهی بکنیم. آرمان امروز عکس یکیش رو انتخاب کرده از حضور آقای روحانی در استان گلستان و آقای روحانی در سخنانی که اونجا داشته از جمله گفته که زمان امنیتی بودن به سر آمده است.
بله، به نوشته روزنامه آرمان آقای روحانی گفته که من به وعده های خودم پایبندم و اونها رو عملی خواهم کرد و حتی گفته که اگر لازم بود 50 وزیر هم معرفی می‌کردم و از مسیر خودم باز نمیگشتم. یک گزارش اصلی داره روزنامه آرمان درباره اینکه فرمانداران دولت آقای روحانی با سیاست‌های کلی دولت 11 و سیاست‌ها یا وعده‌های آقای روحانی همراه نیستن و از اون به عنوان دلواپسی با پرچم روحانی یاد کردن.
شهروند رو هم ببینیم آقای رفیع‌زاده در تیتری که خودش از سخنان آقای ظریف تیتر انتخاب کرده، پایان خوش مذاکرات نزدیک است.
بله، این روزنامه هم نوشته که در همایش دیپلماسی هسته‌ای وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته که ما برای اینکه جزئیات توافق جامع رو بنویسیم و به نگارش در بیاریم برای همین مذاکرات رو تمدید کردیم چون نیاز به زمان داشتیم. یک خبر داره روزنامه شهروند به نقل از رئیس سازمان بهزیستی که ایشون گفته از این پس کودکان بدون شناسنامه هم یارانه خواهند.
روزنامه ایران رو ببینیم، چیزی که در صفحه که روزنامه ایران برای من جالب بود صحبت‌های آقای مصطفی ملکیان هست در مورد مرگ و زندگی. فکر می‌کنم علاقمندان بتونن این گفتار رو از آقای ملکیان بخونن.
بله، روزنامه ایران در تیتر یک هم خبر داده که اجلاس وزرای تلارستانی کشورهای اسلامی از امروز در تهران آغاز خواهد شد. این روزنامه یک گزارشی هم داره درباره سخنان وزیر جدید علوم محمد فرهادی که در آستانه روز دانشجو 16 آذر ماه گفته که نگاه امنیتی باید از دانشگاه ها هست.
جوان هم در صفحه که خودش گزارشی منتشر کرده که به مسئله مهم ولی معوق میپردازه، طرح و لایحه حمایت از معلولان در ایران، و روزنامه جوان اینطور صحبت میکنه در این گزارش که اصلاحیه این قانون جامع به حال در دست اجراست ولی مصالح معلولان بین مجلس و دولت مثل یک توپی در رفت آمده و هیچ اتفاقی نمیفته.
یکی از تیترهای اصلی روزنامه جوان هم امروز اون چیزی است که این روزنامه اون رو جنایت نفتی سعودی ها توصیف کرده و نوشته که حداقل 230 میلیارد دلار پول در جیب شهروندان خودروساز آمریکا و اروپا قرار گرفته از طریق انتقال سرمایه از عربستان سعودی به این کشور.
خیلی کوتاه به جهان صنعت هم نگاهی بکنیم آقای رفیع‌زاده.
جهان صنعت در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده با تیتر کابوس قیمت نفت بر بودجه و آثار و پیامدهای کاهش قیمت جهانی نفت رو بر بودجه سال 94 در این گزارش مورد بررسی قرار داده.
روزنامه تعادل رو هم داریم که در گفتگو با فعالان اقتصادی بررسی کرده که تجارت با روسیه رو دیده که آیا دستوری است یا اقتصادی. فرصت نداریم که بیشتر به روزنامه تعادل بپردازیم. سپاسگزارم، ما بار دیگر با شما همراه میشیم آقای رفیع‌زاده. نگاه کردیم به مطبوعات چاپ امروز تهران. با ما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. پیام های زیادی همراهان این برنامه بر ما فرستادن در مورد مسائل خبری مختلف. مثلا پرسیدن که آیا ایران از راه زمین میتونه به داعش حمله بکنه یا نه، مسئله هست که کارشناسان نظامی احتمالاً باید پاسخ بدن. همراه دیگری گفتند که ما در ایران باید به چه چیزی دلخوش باشیم، گفتند که تا کی بعد امیدوار باشیم، و گفتند که وضعیت اقتصادی طوری است که نمیتونن امیدوار باشن و به حال خوشحالن که رادیو فردا رو گوش میدن. سپاسگزاریم از نظر لطف شما. همینطور گفتند که نان گران شده در ایران و گفتند که کسی نیست که رسیدگی بکنه و این ظلمی است که معلوم نیست تا کی ادامه داره. آقای امیر حسینی از بیرجند در این مورد نوشتند. و برای ما در مورد کنترل قیمت‌ها در بازار و مهار تورم پیامک‌های زیادی آمده، نوشتند که اگر قانون در مملکت بود در این زمینه اقدام می‌شد و مردم می‌تونستن کمی نفس بکشن. همینطور از یزد آقای مصطفوی نوشتند که آمریکا باید در منطقه حضور داشته باشه و مراقب داعش باشه به نظر ایشون، و گفتند که ایران نمیتونه که از پس مسئله داعش به تنهایی بر بیاد. با ما همچنان همراه باشید با خبرهای ورزشی. حبیب روشنزاده کارشناس و مفسر ورزشی با ماست.
به دنبال منقضی شدن زمان ذخیره جا برای هتل تیم ملی فوتبال ایران در آفریقای جنوبی، آخرین مهلت برای رزرو قطعی محل کمپ تیم ملی نیز امروز منقضی می شود. به گزارش ایسنا، مشکلات مالی فدراسیون فوتبال باعث شده ایران نتواند پیش پرداخت مربوط به ذخیره جا را برای اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران به حساب هتل و همچنین حساب کمپ مورد نظر در جوهانسبورگ واریز کند. آخرین مهلت برای هتل روز دوشنبه بود و برای کمپ تیم ملی امروز است. تیم ملی فوتبال ایران باید خود را برای جام ملت‌های آسیا که 38 روز دیگر در استرالیا آغاز می‌شود آماده کند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس نیم فصل دوم خود را با دو بازی دیگر دنبال کرد که طی آن تراکتورسازی تبریز قهرمان نیم فصل اول با دومی شکست پی در پی روبرو شد و این بار در اهواز 2-3 مقابل فولاد خوزستان، شکستی که رسول خطیبی سرمربی تراکتور در گزارشی در تلویزیون جمهوری اسلامی آن را ناشی از اشتباه دروازه‌بان تیم می‌دانست.
هر چیز زحمت می‌کشیم، متاسفانه با یه اشتباه فردی به خصوص دروازه‌بانمون همه برنامه‌هامون به هم می‌ریزه.
تراکتورسازی با این شکست از نظر امتیاز با فولاد خوزستان برابر شد. هر دو 28 امتیازی و به ترتیب دوم و سوم. تیم اول جدول نفت تهران با 30 امتیاز. تیم آخر جدول مروان است که دیروز در انزلی مقابل پدیده مشهد 2-2 مساوی کرد. پدیده دهم. تیم های شرکت کننده در مسابقات کشتی فرنگی باشگاه های جهان امروز وارد آبادان خواهند شد. به گزارش سایت فدراسیون کشتی، تیم های باشگاهی 12 کشور به همراه 4 تیم از ایران مسابقات کشتی فرنگی باشگاه های جهان را برگزار خواهند کرد. این مسابقات تا یه روزهای پنجشنبه و جمعه در آبادان برگزار می شود. شب گذشته در انگلیس هفته 14 لیگ برتر فوتبال باشگاه ها با 5 مسابقه آغاز شد، از جمله دیدار منچستر یونایتد در مقابل ستوک سیتی در منچستر. به گزارش شبکه NBC سپورتس، منچستر یونایتد 2-1 به پیروزی رسید تا لوئیس فان گال سرمربی هلندی آن به 4مین پیروزی متوالی در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس دست یابد. منچستر یونایتد با این پیروزی با 25 امتیاز خود را در مکان 4م جدول نگاه داشت. تیم‌های اول تا سوم امشب به میدان می‌روند. چلسی میزبان تاتنهام، منچستر سیتی در زمین ساندرلند و ساوثهمپتون در لندن مقابل آرسنال. و در اسپانیا در رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌ها معروف به کوپا دل ری، رئال مادرید دیشب با پیروزی 5 گله بر تیم دست دومی کورنیا به دور 1/8 رسید. به گزارش شبکه بین سپورتس، 2 گل از 5 گل رئال را هامس رودریگز، 1 گل ایسکو، 1 گل به خودی و 1 گل توسط هاویر هرناندز معروف به چیچاریتو زده شد.
دل ریال مادرید گارسیا پرفکت در چیچاریتا.
امشب هم 5 مسابقه از بازی‌های جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا در برنامه است که یکی از آنها دیدار رقیب سنتی رئال مادرید یعنی بارسلون است با تیم دست دومی هوسکا.
مروری کردیم بر خبرها از جهان ورزش با حبیب روشنزاده. 7:30 دقیقه صبح هست به وقت خوب شما که از تهران ما رو دنبال میکنید. وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. در آغاز بخش دوم هم اگر مخاطب همیشگی برنامه باشید میدونید که ما مروری میکنیم بار دیگر این بار بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم سمیرا قرایی که اینجاست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید دوران افراطی‌گری و فضای امنیتی در ایران به سر آمده و دوران وحدت، اعتدال و اتحاد فرا رسیده است. نخستین نشست رده بالای 60 عضو ائتلاف علیه داعش امروز در مقر ناتو در شهر بروکسل برگزار می شود و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ریاست آن را بر عهده خواهد داشت. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید ایران در روزهای گذشته مواضع گروه داعش در شرق عراق را بمباران هوایی کرده است. دادگاه مصر 188 نفر را به دلیل حمله به ایستگاه پلیس در شهریور ماه سال گذشته به مرگ محکوم کرد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق امروز چهارشنبه با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در شهر بروکسل دیدار می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل وزیران دارایی و دادگستری این کشور را از کابینه ائتلافی خود برکنار کرد و اعلام داشت که پارلمان را منحل و انتخابات پیش از موعد برگزار می‌کند. یک شرکت آمریکایی امنیت اینترنت موسوم به سایلنس اعلام کرد که هکرهای ایرانی ظرف 2 سال گذشته به بیش از 50 شرکت و مؤسسه مهم جهان در زمینه‌های مختلفی چون انرژی، هواپیمایی، ساختمانی، ارتباطات و بیمارستان‌ها رخنه کردند. پارلمان فرانسه عصر سه‌شنبه پیشنهاد به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین را با اکثریت آرا تصویب کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع اپوزیسیون سوریه و دولت دمشق خبر داد که دو طرف با میانجیگری روسیه به سوی دور دیگری از مذاکرات صلح گام برمی‌دارند.
خیلی سپاسگزارم. سرخط آخر خبرها از ایران و جهان با همکارم سمیرا قرایی از اتاق خبر رادیو فردا. اما اینطور که مرکز آمار ایران میگوید درآمد خانواده‌های ایرانی در سال گذشته 22% افزایش پیدا کرده، اما این همه خبر نیست. به طور میانگین میزان هزینه‌های خانواده ایرانی هم بالا رفته، حتی بالاتر از میزان درآمدها. میزان هزینه‌های خانواده ایرانی بر این اساس 25% افزایش داشته و اینطور که مرکز آمار ایرانی میگوید خانواده ایرانی حدود 500 تومان در سال گذشته کسر بودجه داشته. جزئیات بیشتر رو با رضا جمالی دنبال می‌کنیم.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که هزینه خانوارهای ایرانی در سال گذشته سال 92 حدود 25% افزایش داشته است. طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال 92 درآمد خانوارهای شهری به طور میانگین 20 میلیون تومان بوده، در حالی که هزینه آنها 20 میلیون و 500 هزار تومان بوده است. به این ترتیب خانوارهای شهری در سال 92 حدود 500 هزار تومان کسری بودجه داشتند، اما این کسری بودجه برای خانوارهای روستایی بیشتر بوده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران در حالی که میانگین درآمد خانوارهای روستایی در سال 92 12 میلیون و 100 هزار تومان بوده، هزینه آنها حدود 13 میلیون تومان برآورد شده که کسری حدود 900 هزار تومان در یک سال داشتند. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در حالی که سهم هزینه‌های غیر خوراکی خانوارهای شهری از روستایی در سال 92 بیشتر بوده، اما خانوارهای روستایی حجم بیشتری از هزینه‌هایشان را صرف مواد خوراکی کردند. در تفکیک استانی آمارها نشان می‌دهد که استان تهران بیشترین و استان سیستان و بلوچستان کمترین هزینه غیر خوراکی را در خانوارهای شهری داشتند، ضمن آنکه شاخص متوسط هزینه‌ها در خانوارهای روستایی در استانهای ایران نشان می‌دهد که استان خوزستان بیشترین و باز هم استان سیستان و بلوچستان کمترین متوسط هزینه سالانه را در سال گذشته داشتند. مرکز آمار ایران اعلام کرده که آمارهای ارائه شده بر اساس تحقیق و مراجعه به حدود 19 هزار خانوار شهری و روستایی در سراسر ایران به دست آمده است. با اینکه هنوز به طور رسمی هزینه خانوارهای ایرانی در سال 93 منتشر نشده، اما ماه گذشته عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران از افزایش هزینه ماهانه خانوارهای شهری و روستایی در سال جاری خبر داد. به گفته آقای آذر، میانگین هزینه خانوارهای شهری به رقم بی‌سابقه 1,800,000 تومان رسیده و این میزان برای خانوارهای روستایی حدود 1,100,000 تومان است. در تازه‌ترین شاخص افزایش هزینه‌ها از این هفته قیمت نان به عنوان اصلی ترین کالا در سبد غذایی خانوارهای ایرانی بین 30% تا 40% گران شده است.
شنیدید گزارش همکارم رو و حالا ادامه میدیم برنامه صبحانه با خبر رو با این گزارش. خواهی مقام وزیر صنعت ایران روز سه‌شنبه 11 آذر ماه خبر داده است که صادر کنندگان ایرانی از این پس میتوانند در یک بانک روسی اقدام به گشایش LC یا چیزی که از اون با عنوان اعتبار نامه یاد میکنند بکنند و این بانک در روسیه پاسخگوی صادرکنندگان ایرانی از این پس خواهد بود. رضا ولیزاده جزئیات بیشتری را آماده کرد.
کاهش 30% تا 40% ارزش روبل واحد پول روسیه صادرات به این کشور را برای صادرکنندگان ایرانی سخت کرده است. این را مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت به خبرگزاری مهر گفته است. آقای خسروتاج همچنین از رایزنی بانک مرکزی ایران با یک بانک روسی برای سهولت واردات از این کشور به ایران خبر داد. او کاهش قیمت نفت را تهدیدی برای اقتصاد روسیه دانست و در این حال گفت که ایران در چنین شرایطی باید از فرصت‌های موجود در این کشور به خوبی استفاده کند. به گفته قائم مقام وزیر صنعت، در این میان دولت وظیفه دارد بستر حرکت را فراهم کند و گام نخست در ارتباط با افزایش روابط تجاری با روسیه و حل مسائل بانکی بود. آقای خسروتاج میگوید همه صادرکنندگان ایرانی که به صورت رسمی با روسیه کار می‌کنند در قالب بانک میل بیزنس می‌توانند به گشایش اعتبارنامه اقدام کنند. روبل واحد پول روسیه از روز دوشنبه 10 آذر با بیشترین میزان افت پس از بحران اقتصادی سال 1998 روبرو شده است. روند رو به کاهش بهای نفت و سقوط ارزش روبل نگرانی درباره وضعیت اقتصادی روسیه را شدت بخشیده است. از ابتدای سال جاری به دلیل کاهش قیمت نفت و تحریم‌های اقتصادی غرب علیه روسیه به دلیل بحران اوکراین، ارزش روبل در مقابل دلار بیش از 35% سقوط کرده است. قائم مقام وزیر صنعت ایران می‌گوید برای واردات از روسیه طرف روسی بانکی مشخص کرده که رایزنی‌های بانک مرکزی با آن در حال انجام است و به زودی شاهد آن خواهیم بود که برای واردات از روسیه اعتبارنامه از ایران باز شود. دوم آبان ماه گذشته اسدالله اسکرالدی رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران خبر داده بود یک بانک روسی ایرانی برای انتقال پول صادرکنندگان ایرانی از روسیه به ایران در نظر گرفته شده است. رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران 15 مرداد خبر داده بود که حجم مبادلات ایران و روسیه در بین همسایگان ایران در رتبه 5 قرار دارد و این موضوع به عنوان یک فاجعه تلقی می شود.
رضا ولیزاده بود که گزارش میداد. شما همراهان رادیو فردا با 00420221122111 شماره پیامگیر رادیو فردا معمولا در طول 24 ساعت شبانه روز تماس میگیرید. همکاران من صدای شما رو ضبط میکنن. در فرصت های مثل حالا میتونیم صدای خوب شما رو بشنویم.
الو، سلام به گوینده های رادیو فردا، سلام به حق و حقیقت گفتن شماها. تو را با خدایی که همه دنیا خلقت کرده، اگر واقعا حقیقت گو هستین که هستین، بگوین یک نونه 500 چرا شده 800 تو یک روز. خدا حافظ.
امر به معروفشون نه از منکرشون، یا اسید میپشن تو صورت دختره ما و زنه ما، یا اون که میبست تو شهرم با قرض میفته جونه دخترها. آخه این چه وضعیه؟ این چه امر به معروف و نهی از منکره؟ شما خودتون مگه زن ندارین؟ شما مگه خودتون مادر ندارین؟ شما مگه خودتون خواهر ندارین؟ این رفتار خود شما به خانواده خودتون هم همینطور رفتار بکنین؟ این چه وضعیه؟ مگه زنه ما چی کار به شما کردن؟
سخنی دارم با آقای دکتر روحانی که خودشون رو اقتصاددان معرفی میکنن. یک قلم دارایی شرکت آمریکایی اپل که در زمینه الکترونیک و کامپیوتر فعالیت میکنه 700 میلیارد دلار هست. این چند درخواستی که از شما گرفتن به عنوان صدقه است و توهین به مردم ایران. شما دلتون به چی خوش هست؟
با سلام خواستم که خدمت آقای خامنه‌ای یه عرض کوچیکی داشته باشم. البته امیدوارم که پخش بشه. من حدود 50 سالمه، 2 سال بیکارم. بیش از 2 سال. خانمم به خاطر همین مسئله ازم جدا شده. الان با 2 تا بچه فقط با پول یارانه دارم زندگی میکنم. از سوابقم هم حداقل اینه که تو خدمتم تمامش جبهه بودم. تو 4 تا عملیاتم شرکت کردم. ولی چون سپاهی نبودم نه آخرت دارم و نه دنیا رو. خواستم بدونم نظر ایشون در مورد منی که با ماهی 140 تومن می‌خواد زندگی کنه چیه؟ البته اجاره خونه ندارم بدم چون تو خونه پدرم هم. هم خواستم بدونم ایشون اصلا به مثل من و امثال من فکر میکنه.
در نگاه دیگر به کیوسک مطبوعات، امروز چهارشنبه 12 آذر ماه روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو ورق می‌زنیم. در کنار شهرام رفیع‌زاده، آقای رفیع‌زاده، تحولاتی در جناح اصولگرا در ایران به چشم می‌خوره. از جمله روزنامه اعتماد امروز گزارشی منتشر کرده بود در ارتباط با تشکیل یک حزب جدید از سوی اصولگرایان، حزبی با عنوان رهروان ولایت. کمی در مورد جزئیات این گزارش برای همراهان ما بفرمایید.
بله، روزنامه اعتماد امروز از قول آقای کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و یکی از چهره‌های نزدیک به علی لاریجانی رئیس مجلس نهم، نوشته که آقای لاریجانی مأموریت داده به ایشون و شماری دیگر از نزدیکان خودش که اساسنامه حزب رهروان ولایت رو تدوین کنن. حزب رهروان ولایت هسته مرکزیش به نوشته روزنامه اعتماد همون فراکسیون رهروان ولایت هست که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی فعالیت میکنه. آقای علی لاریجانی و آقای کاظم جلالی از لیدرهای این فراکسیون هستند و البته روزنامه اعتماد تاکید کرده که مخالفانی هم این اقدام آقای علی لاریجانی و نزدیکانش خواهند داشت، اما این مخالفان اصلاح طلبان نیستند بلکه طیفی از اصولگرایان خواهند بود. البته روزنامه اعتماد یک خبر دیگر هم درباره تغییرات درونی در طیف اصولگرایان منتشر کرده. آقای محمد علی موحدی کرمانی به نوشته این روزنامه از سوی اعضای جامعه روحانیت مبارز به عنوان جانشین محمد رضا مهدوی کنی انتخاب شده و دبیر کل جامعه روحانیت مبارز شده. روزنامه اعتماد اشاره کرده که آقای هاشمی رفسنجانی، آقای علی اکبر ناطق نوری و آقای حسن روحانی، 3 عضو برجسته جامعه روحانیت مبارز، از مدتی پیش در این جلسات شرکت نمی کنند.
بسیار خوب، نگاهیم بکنیم به جهان صنعت. جهان صنعت گزارشی منتشر کرده درباره آثار کاهش قیمت جهانی نفت بر وضعیت لایحه بودجه سال 1394 در ایران.
بله، روزنامه جهان صنعت امروز اشاره کرده که آقای حسن روحانی روز گذشته در سفر به استان گلستان گفته که بودجه سال 94 219,000 میلیارد تومان خواهد بود و لایحه بودجه ارزشش اینقدر هست. روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که این بودجه به ظاهر نسبت به سال جاری 8,000 میلیارد تومان افزایش خواهد داشت، اما در واقع در مجموع بودجه که حساب بکنیم غیر از هزینه های درآمد های ناشی از نفت، به نوشته این روزنامه حدود 10 تا 15,000 میلیارد تومان نسبت به بودجه سال جاری کاهش پیدا خواهد کرد. این روزنامه نوشته که کاهش قیمت نفت به 68 دلار برای دولت آقای روحانی دچار مشکلات جدیدی ایجاد کرده که در اقتصاد سال آینده بیشتر خودش رو نشون خواهد.
بسیار خوب، هم تو روزنامه ایران رو ببینیم که گزارشی منتشر کرده با جزئیات بیشتر از ماجرای اتهامات و بازداشت یک مدیر ارشد شهرداری تهران. آقای رفیع‌زاده،
بله، روزنامه ایران امروز بدون نام بردن از آقای حجت الله بهروز که پیشتر مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک بود و در این اواخر هم قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، نوشته که ایشون که چندی پیش بازداشت شده و یکی از اعضای تیم آقای قالیباف بوده، حالا متهم شده به این که آی پی های دوربین های ترافیک تهران رو در اختیار برخی مراکز در خارج از کشور گذاشته تا اونها به اطلاعاتی در تهران دسترسی پیدا بکنن. علاوه بر این به اختلاس هم به نوشته روزنامه ایرانیشون متهم شد.
آقای رفیع‌زاده، خیلی کوتاه به روزنامه کسب و کار و گزارش اجتماعی خوبی که این روزنامه منتشر کرده بپردازیم در مورد وضعیت مربیان مهد کودک ها.
بله، روزنامه کسب و کار در این گزارش اشاره کرده که مهد کودک ها اوضاع چندان خوبی در ایران ندارن. یکی از دلایلی رو که این روزنامه بر اون انگشت گذاشته این هست که مربیان مهد کودک ها با حقوق بسیار پایین بین 300 تا 400 هزار تومان کار میکنن، بدون بیمه، بدون قرارداد و حتی در خارج از شرایط استاندارد. و البته این روزنامه تاکید کرده که این روند روی وضعیت کودکانی که در مهد کودک ها هم نگهداری میشن اثر میذاره.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه نگارم، با ما همراه بودید امروز هم در این صبحانه بخبر. در این صبح چهارشنبه همراه میشیم با فرج سرکوهی و نگاهی میکنیم به آخرین خبرهای فرهنگ و هنر. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم حیدری و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم. با تئاتر آغاز بکنیم با نمایش اسب مرده که بر اساس نمایشنامه مشهور سوء تفاهم اثر آلبر کامو نویسنده سرشناس فرانسوی این نمایش اجرا میشه و از امروز به صحنه خواهد رفت.
بله، نمایش اسب مرده رو سعید هاشمی‌زاده طراحی و کارگردانی کرده و در تماشاخانه آب همونطور که ما گفتیم از امروز به صحنه خواهد رفت. یک کاری است از گروه مواجهه. نمایشنامه سوء تفاهم نوشته آلبر کامو که اشاره کردیم که از آثار معروف این نویسنده برنده جایزه نوبل هست که نیازی به معرفی نداره، به همه کتابخوانان و دوستداران تئاتر رو میشناسن. این نمایشنامه را کامو در سال 1943 نوشت وقتی که فرانسه رو در ارتش نازی اشغال کرده بود. در اصل نمایشنامه داستان یک مردی است به نام ژان که پس از 20 سال دوری از مادر و خواهرش به خانه‌اش برمیگرده. این مرد در این 20 سال ثروتی کسب کرده و میخواد که ثروت رو با مادر و خواهرش تقسیم کنه و با اونها زندگی بکنه، اما ابتدا خودش رو معرفی نمیکنه. مادر و خواهرم اون رو نمیشناسن. مادر و خواهر خونه خودشون به مهمانخانه تبدیل کردن و مهمانهای خودشون رو میکشن، برای انبار اونها رو ضبط میکنن و پس انداز میکنن تا در آینده بتونن برای خودشون یک زندگی خوبی سامان بدن. به هر حال قبل از اینکه پسر به مادر و یا برادر به خواهر خودشو معرفی بکنه، مادر و خواهر او رو میکشن. نمایشنامه نشون میده که چطور سوء تفاهم میتونه زندگی انسانها رو دگرگون بکنه. حالا در اجرایی که در این نمایش اصل مرده بر صحنه خواهد رفت، کلام کمتر نقش داره و بیشتر مفاهیم نمایش با حرکات بدن، موسیقی، بازی با زمان و مکان و تکنیک‌های جدید تئاتر، تکنیک‌هایی که مثل التقاط در لحن یا نشان دادن فیلم و غیره، با این تکنیک‌هاست کوشش بر اون هستش که اصل حرف کامو رو منتقل بکنن بدون اینکه کلام زیادی به کار ببرن.
بسیار خوب. اما از دیروز نمایش دیگه هم آغاز به کار کرده آقای سرکوهی، دو دلقک و نصفی.
بله، این نمایش در تماشاخانه ایران شهر در سالن استاد ناظرزاده تماشاخانه ایران شهر به صحنه رفته. نمایش رو جلال تهرانی نوشته، طراحی کرده و کارگردانی میکنه. داستان نمایش داستان یک مردی است که در شب کریسمس میگذره. شب کریسمس میگه در همه اروپا، در همه کشورهای مسیحی تعطیل هست، تعطیل رسمی است. اما در این داستان معلوم نیست که چرا رئیس یک جایی در اتاق کارش نشسته و داره کار میکنه همچنان و بعد به در میزنن، یک کسی وارد میشه. رئیس فکر میکنه که اون اومده که کار پیدا کنه و استخدام بشه، اما واقعیت چیز دیگری هستش. در واقع این نمایشنامه زمینه اندکی داستانش باورپذیر نیست، اما به هر حال سعی میکنه مفاهیم خودش رو منتقل بکنه. کارگردان گفته که 10 روز این نمایش رو تمرین کرده. حالا با دید نمایشی که فقط 10 روز تمرین شده، در صحنه چگونه اجرا خواهد شد؟
سلام بزنیم به جهان هنرهای تجسمی. نمایشگاهی به نام من هم ایرانی هم برگزار میشه که در این نمایشگاه علاقمندان به هنرهای تجسمی میتونن سربازان هخامنشی رو ببینن در قالب مجسمه.
ایده بسیار جالبی است که آقای مهدی نبوی در مجسمه‌های خودش اجرا کرده. این 8 مجسمه هستش که از سنگ ساخته شدن در گالری نقش جهان، که همونطور که شما گفتین موضوع اصلیش سربازان هخامنشی هستن. سربازان هخامنشی در تخت جمشید رو همه دیدیم که تخت کشیدن، نیزه به دست دارن و با اقتدار تمام به اصطلاح نشانه هایی هستند از اقتدار و شکوه ایران باستان و شاهنشاهی هخامنشی و ایرانیان هم که بهش افتخار میکنن. حالا مجسمه ساز در واقع قصد داشته که این المان های عصر باستان رو با عناصری از زندگی امروزه ما تلفیق بکنه، و به همین دلیل ما این سربازان رو میبینیم که به جای نیزه اشیاء روزمره که ما امروزه ازش استفاده میکنیم در دست دارن، مثلا بستنی قیقی یا گیتار یا تفنگ و غیره. و در واقع خواسته بگه که اون شکوه ایرانیان باور کردن که اون شکوه به گذشته تعلق داره و دیگه بر نمیگرده و حالا فقط افسوس میخورن، اما در این حال سعی میکنن که زندگی بکنن.
بله نمایشگاه مجسمه های سنگی با این ایده جالب. سپاسگزارم فرج سرکویی با ما همراه بودید در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا.
منم از شما متشکرم.
این هم از پیشنهادهای فرهنگی روز در صبحانه با خبر امروز. و حالا سری بزنیم به جهان موسیقی. از خبرها فاصله بگیریم، با بردیا افشین همراه بشیم و کمی هم موسیقی بشنویم.
سلام. یکی از جالب توجه ترین و البته معتبرترین جوایز سالانه صنعت موسیقی جهان جایزه ایست موسوم به صدای سال. این جایزه رو شبکه بی بی سی اهدا میکنه، اون هم به چهره مستعد و جوون که تصور میشه آینده ای درخشان داشته باشه. این جایزه قدمت چندانی نداره و تنها 12 سال پیش پایه‌گذاری شده، اما همواره در همه این سالها برنده های اون کسانی بودند که خیلی سریع تونستند استعدادها و توانایی های فوق‌العاده شون رو به رخ بکشونند و از چهره های گمنام و نشون تبدیل شن به چهره های جهانی. از جمله کسانی که تا به حال این جایزه رو بردند میشه به چهره های چون ادل، ال گلدینگ، گروه کین، گروه هایم اشاره کرد. سام سمیت برنده این جایزه در سال گذشته بوده که همگی از جمله چهره‌های موفق در موسیقی مردم پسند در سراسر جهانند. Darling, برای دریافت این جایزه هر سال بی بی سی در ماه دسامبر آخرین ماه سال میلادی فهرست 15 نفره ای رو از نامزدها معرفی میکنه و بعد از چند هفته در ماه ژانویه اولین ماه سال جدید میلادی برنده رو از این بین معرفی میکنه. برای خیلی از هنرمندان حتی قرار گرفتن نامشون در این فهرست با ارزشه. به تازگی فهرست صدای سال 2015 میلادی منتشر شده و من در این برنامه خیلی سریع به چند چهره منتخب این فهرست نگاه میکنم. این آهنگی است به اسم Closer یا نزدیکتر از ری موریس، خواننده و آهنگساز 22 ساله انگلیسی، هنرمندی اهل شهر بلکپول که از نوجوانی به شکلی جدی به موسیقی علاقه نشون داد. این هنرمند موسیقی پاپ تا به حال چند تک آهنگ و 4 مجموعه کوتاه استودیویی منتشر کرده و قراره اولین آلبومش رو سال بعد به بازار بده. ولف آلیس یک گروه چهار نفره جوان و نوپاست. 3-4 سال پیش فعالیتش رو در شمال شهر لندن پایتخت بریتانیا شروع کرد. ولف آلیس گروهی است که سبک موسیقیش آلترناتیو راکیه که در اون عناصر موسیقی پاپ و فولک به وضوح به گوش میخوره. این گروه هم تا به حال آلبومی منتشر نکرده، فقط چند تک آهنگ و چند مجموعه کوتاه به بازار داده، اما همین تعداد محدود کار تمجید منتقدین رسانه‌های نوشتاری بریتانیایی رو برانگیخته، از جمله هفته نامه معتبر آبزرور. بقیده خیلی ها بخت اول به دست آوردن جایزه صدای سال 2015 بی بی سیه. او یک خواننده، آهنگساز و گیتاریست بریتانیایی است که یکی دو سال توجه ها رو به خودش جلب کرده. البته فقط انتشار چند تک آهنگ از او کافی بوده که نشون بده چقدر این جوان مستعده. این هنرمندی است که دانش آموخته مؤسسه آموزشی موسیقی مدرن در شهر برایتون در جنوب انگلیسه و ما هم به یکی از آهنگ‌های موفق او گوش می‌دیم، آهنگی به اسم When We Were On Fire یا وقتی ما پر حرارت و سرزنده بودیم، از جیمز بی، بخت اول به دست آوردن جایزه صدای سال 2015. Drifting apart, getting harder to hold you. Days getting dark and the nights are growing cold. Are we burning out? Swept out of sight, rolling out on an ocean. Let's cut all the ropes and get lost in the moment. If our hearts are alive, maybe then they might send us back to the sun. Now I know. Taste it, let's light it up. Seats are alive now and everything's racing. You're on my mind, running in my veins, fueling the flame. Let's start it again. And I know.
موسیقی امروز هم مثل هر روز صبحانه با خبر رادیو فردا رو به پایان میبریم. امیدوارم که روز درخشانی پیش روتون باشه من فهیمه خسرویتری هستم، من با همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم. وعده ما هفته صبح فردا یک روز تازه و یک صبحانه با خبر تازه. خدا نگهدار.